سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران، حضار محترم، دوستانی که در فضای مجازی و برخط ما رو دارن دنبال میکنن و صدای بنده رو میشنن. خب بخشی از بحثایی که مربوط به حوزه جامعه شناسی بود رو آقای دکتر با توجه به درگیریشون توی این مسئله و اینکه خب بالاخره رئیس یک پژوهشکده ورزشی توی کل کشور مطرح کردم، من این نگاه رو میخوام یه مقداری بسش بدم و راجع به اون با هم دیگه گفتگو بکنیم. اولا صدق جنین در ایران با توجه به آماری که حضرت عالی فرمودید، این آمار خیلی بیش از این هاست. من یادم هستش که توی کرونا یک جلسه آقای دکتر بانکی همینجا دعوت شد، صحبت شد و ایشون یه آمار عجیب غریبی رو راجع به بحث صدق جنین گفتن. اون موقع هنوز طرح جوانی جمعیت در شرف تدوین بود و هنوز اعلام رسمی و نامه رسمی به آقای مرحوم رئیسی زده نشده بود و خب عملا نگاه به بحث جمعیت و فرزندآوری یک نگاه فوق‌العاده سیاسی هم در ایران هست. حالا من اشاره میکنم به این و گفتمان‌هایی که در جمهوری اسلامی راجع به بحث صدق جنین هست رو خدمت بزرگوارا میگم. به طور کلی صدق جنین به هر گونه اقدام قانونی، غیر قانونی، ارادی، غیر ارادی، مشروع یا نامشروع برای از بین بردن یک جنین. آقای دکتر اشاره کردن به اینکه این جنین چیه، بحثای فقهی و حقوقیش هم آقای دکتر هدایت نیا بعد از بنده اشاره میکنن. من یک تعریف کلی عرض کردم که خالی از عریضه نباشه، ولی به طور کلی هر گونه اقدام، یعنی هر کاری که بشه کرد که یک جنین از بین برود، نه یک بچه، یک جنین از بین بره، عملا این رو ما بهش میگیم صدق جنین. در به طور کلی بعد از جنگ جهانی دوم این دغدغه به خصوص سازمان‌های مردم نهاد NGO ها شد که چرا ما به سمتی بریم که جنین ها رو از بین ببریم. فعالیت‌های خیلی گسترده‌ای توی ایالات متحده ایجاد شد. توی خود اروپا، ایالات متحده به دلیل اینکه مذهبی تر از اروپاه و یک کتابی هم هست دوستان سوال کرده بودن اخلاقی، کتاب آقای دکتر اسلامی داره تحت عنوان شبیه سازی انسانی در اسلام و کاتولیک، نه نگاه فقهی بلکه نگاه اخلاقی تو این دوتا دین رو ایشون یک کتاب قطوری داره که پایان نامه دکتریش بود و بعدا هم چاپ شد. به نظرم توصیه میکنم دوستانی که تو این فضا بلاز اخلاقی میخوان کار کنن، اون کتاب استدلالات اخلاقی خیلی خوبی داره. در هر صورت شبیه سازی انسانی در آیین اسلام و کاتولیک، وقتی میگیم آیین، عملا بحث شریعت فقط نیست، چون میدونید بین ادیان ما و کاتولیک هاییم که تو مسیحیت البته که شریعت رو به معنای فقهی داریم، یعنی دستورالعمل داریم و به نوعی حالا ما قوی تر دیگه، ما از وقتی به دنیا میایم تا وقتی که قبرمون میذاره همش با همون نگاه فقهی داریم زندگی میکنیم و معتقدیم اعمال ما مثلا از اون 5 تا حالت خارج دیم. به طور کلی اروپا و امریکا عملا بحث صدق جنین رو خیلی جدی گرفتن. نکاتی که آقای دکتر فرمودن واقعا نکات جدیه و نشون میده بحث صدق جنین قبل از اینکه پزشکی باشه بحث فرهنگیه، یعنی شما به لحاظ اجتماعی و فرهنگی باید بستر مبارزه و مقابل با صدق جنین رو فراهم بکنید. همونجور که تو بحث فرزندآوری، تو مسائل دیگه، شما باید نوعی جامعه پذیری فرهنگی ایجاد بکنید که وقتی اون رو تبدیل به یک دستورالعمل، تبدیل به یک قانونش کردی، فرهنگ جامعه به راحتی اون رو بپذیره و هضمش بکنه. اون آماری که به نظر میرسه که خیلی هم نباید تغییر تحولی توش به وجود اومده باشه، به طور میانگی ما بین 350 تا 530 هزار صدق جنین تو کل کشور داریم، یعنی به شکل غیر قانونی و قانونی هر دو، یعنی هر دو رو که با هم جمعش کنیم بیش از 80% اینا بدون همونجوری که دکتر فرمودن بدون مراجعه به مراکز درمانی، تنها 20% که اینها به مراکز قانونی رجوع به پزشک دستور بده بیاد سنوبره، همه اینها که در واقع تایید بکنن که آقا شما باید به این دلیل پزشکی کار رو تمام بکنه. بین 3-4% از صدق جنین ها مربوط به روابط نامشروع. متاسفانه این نکته مهمه که بین 92 تقریبا بقیه‌اش، یعنی 92 تا 93 درصد مال خانواده‌هایی که مشروعه. یعنی جاییه که بایستی بحث کارآمدی خانواده، بچه روش، بچه به دنیا بیاد روش بکنه، خانواده ریشه پیدا بکنه، من پدر بشم، من پدر بزرگ بشم، من مادر بزرگ بشم، و یک خانواده ای از اون جمعیت محدود دو نفره مثلا برسه به یک جمعیت حداقلی 4 نفره، یعنی 2 نفر به ما و خانممون اضافه بشه. خب این تو این وضعیت، یعنی تو این 92 درصد 93 درصد اولا این سقط جنینه داره اتفاق میفته. چند عامل در واقع عمومی یا حالا به نوعی تو برخی از مقالات من دیدم این نکته هم بگم، متاسفانه تو بحث سقط جنین به لحاظ جامعه شناسی با 2 مقاله بیشتر ندیدیم فارسی، 2 مقاله آقای دکتر ما بیشتر نداریم، که یکیش همینه بود که شما خانم مریم چیان فکر کنم اگه اشتباه نکنم مثلا ایشون این مقاله رو کار کرده، عدم اعتقاد به غیر ارادی بودن بارداری و نظام زیستی، اینا عوامل عمده سقط جنین در ایرانه. عدم اعتقاد به غیر ارادی بودن بارداری و نظام زیستی یعنی معنیش چیه؟ معنیش اینه که بچه‌ای که الان اومده این نطفه‌ای که بسته شده، این همون تو عوامانه خودمون هم بگیم آره این رزقش دست یکی دیگه است. اصلا نظام طبیعت اینجوری برای تو سرنوشت تو رو اینجوری رقم زده که یه بچه‌ای بیا تو دامن شما و خانومه، شما یه بچه رو بزرگش کنی. این اعتقاد خیلی وجود نداره. مشکلات مالی اقتصادی درگیریم همه. رشد فردگرایی در نسل جوان، این خیلی به خصوص استقلال خانم، فقدان اطلاعات پزشکی روانشناسی و دینی زوجین، همین الان ابهام خیلی جدی در بحث لقاح فرمودن، در بحث اینکه نطفه کی تشکیل میشه، کی دیه میخوره، چقدر ریسکی بشه از بین ببری شما باستی دیه پرداخت بکنی، یعنی خیلی از مردم اطلاعات جدی راجع به مباحث دینی ندارن. اگر شما سقط جنین کردی به لحاظ روانشناختی چقدر مادر به لحاظ عاطفی دچار مشکلات عدیده میشه در آینده، و بحث پزشکیش که خب یک بحث جدیه و آقای دکتر ورشکیش امروز مشخص کردن در دسترس بودن داروهای سقط جنین فرمودن تو بازار دارو، عدم نظارت کنترل بر این داروها با موتور بیارن در خونه، هیچ بحث جدیه واقعا، تخطی کادر پرستار و پزشک از وظایف سازمانیشون، باروری نامشروع و باروری ناخواسته در مشروع، و در نهایت دوری از انج خوردن اجتماعی. یه نکته رو بگم، ببینید الان اگر یک فردی حتی قانونی بچهش رو سقط بکنه میگم این چش بودی؟ چرا این کار انجام داد؟ مگه مریضی خاص خانوادگی اینها دارن؟ یعنی افراد به خاطر اینکه انگ نخورن، انگ اجتماعی به قول گارفینگل نخورن، تلاش میکنن که این بحث سقط جنینشون به نوعی لاپوشونی بکنن، و عملا به همین دلیله که ما آمار جدی هم نداریم، مثل خیلی از چیزهای دیگه که آمار جدی راجبش نداریم. سه گفتمان ما در حوزه سقط جنین داریم بقیده بنده. منظور از گفتمان چیه؟ آنچه که مردم راجب اون خیلی با هم دیگه حرف میزنن، گفتگو میکنن، حداقل یک بخش از مردم راجب اون با هم دیگه حرف میزنن. حاکمیت آمد یک پروژه ای را آورد به نام تدوین سیاست های جوانی جمعیت. من داشتم دیشب نگاه میکردم نزدیک 37-36 بار واژه سقط جنین به کار برده شد، نزدیک 32 بار واژه قوارگری به کار برده شده، 7 بار قوارگری به کار برده شده، نزدیک 32 بار واژه فرزند آوری اینجا به کار برده شد. چون سرت زیل اینا وقتی نگاه میکنین این کار باید بشود، این کار باید بشود، این کار باید انجام شود، او در جایگاه سیاست قانونی خودش و سیاست گذاری قانونی خودش کار درستی داره انجام میده، ولی من میخوام بگم روح حاکم بر این متن روح فرهنگی و اجتماعی نیست. جایی ممکنه یک روح اقتصادی وجود داشته باشه، ولی روح فرهنگی و اجتماعی در داخل این وجود نداره. چون قرآن کریم رو مصداق قرار بدید، روایات اهل بیت رو مصداق قرار بدید، وقتی راجع به یک مسئله تو قرآن کریم صحبت میشه، قرآن کریم کتاب داستان نیست، قرآن کریم کتاب در واقع کتاب مشروع نیست، یه کتابیه که مطالب رو به شکل اجمال مطرح میکنه، بقیهش رو سپرده به مفسران دین، یعنی اهل بیت، یعنی خود رسول خدا و کسی که بعد از این اینها میان و فهم قرآن کریم رو دارن. شما وقتی نگاه میکنیم بالاخره باید این متن یک متنی باشه که اینقدر دستورالعمل در واقع قانونی اگرچه پشتوانشه، ولی در کنارش یک روی حاکم باشه که بتونه شما رو اقناع بکنه نسبت یک مسئله. شما این هفت قربارگری رو نگاه بکنید، حالا در داخل این سنت که رفتم یکی که اینا رو توضیح میدم چقدر ما در واقع اینجا دچار تناقض‌های جدی بین وجود قانون راجع به بحث صدق جنین و کسی که میخوان این قانون رو بهش عمل بکنه. خیلی سخت میاد آیه. آره، گفتمان سنتی. یک، تمرکز بر ارزش‌های دینی قانونی و فقهی، همیشه که عرض کردم که تو اون به اصطلاح قانون جهانی جمعیت یا اون دستورالعمل جهانی جمعیت هم هست. دو، عدم توجه به جنسیت در تحلیل صدق جنین، مسئله صدق جنین. چقدر ما به زنها اهمیت دادیم؟ مگه زن قرار نیست باردار بشه؟ مگه قرار نیست زن زایمان بکنه؟ مگه قرار نیست یه کسی به نام زن صدق جنین رو انجام بده؟ چقدر ما راجع به صدق جنین با زنان گفتگو کردیم؟ اینجا خیلی توجهی بشین. عدم اهمیت به زنان در دسترسی به صدق جنین. خب ما راجع به انگ اجتماعی حرف زدیم، چقدر شما به لحاظ اجتماعی برای زنها زمینه ایجاد کردی که بتونه به راحتی راجع به صدق جنین گفتگو کنه با دیگران، بتونه بگه که من میتوانم صدق جنین بکنم به این دلیل به این دلیل به این دلیل؟ از چقدر تلاش کردی اطلاعات اینها بالا بره؟ این اتفاق نیفتاد. اونا اومدی تقلیلش دادی به خواسته های بیهوده. منظور از خواسته های بیهوده چیه؟ یعنی اینکه شما اگر یک زن خواسته صدق جنین بکنه گناه داره، ممکنه تو معصیت بیفتی، این اتفاق ممکنه برات ایجاد بشه، بعدا ممکنه خدا دیگه قهرش بگیری به تو دیگه بچه نده. یعنی این عباراتی که پشتوانه یک کار حاکمیتی و یک کار یه نگاه سنتی قرار میگیره، عملا باید هم نتیجهش این باشه. تمرکز بر یک دیدگاه جبرگرایانه، انگار مثلا ما نشستیم اشعری ها دارن برای ما تصمیم میگیرن، این نمیشه. یعنی شما هر چیزی رو داریم میچسبونیش به سرنوشت، میگه آقا اگر اینجوری شده دلیلش اینه که این اتفاق افتاده، دلیلش اینه که شما محکومی به یک زندگی، شما محکومی که فلان کارو در واقع انجام بدید که الان اومده من نگرش داشت حالا به هر قیمتی. این نگاه جبرگرایانه به نظر من خیلی از حوزه‌های دیگه ای رو هم ما تو روابط اجتماعیمون تحت تاثیرش بوده و هست. استفاده از نظریه‌های علمی جدید و پیشرفته تکنولوژی برای اثبات حیات انسان از زمان لقا. من این مورد رو به بعدی میچسبونم. یه چیزی اومد تو ذهن من وقتی این قانون جهانی جمعیت رو دیدم تحت عنوان قربالگری سیستماتیک. برای همین از آقای دکتر سوال کردم این قربالگری به چه معناه. حالا یک معنا به نظر من پزشکی داره، یک قربالگری اجتماعی هم ما داریم. یعنی فقط یه آزمایش خون نیست، شما تو یک جامعه داری میبینی که این قانونه داره به شما میگه اگه خواستی اون قربالگری رو انجام بدین از این چارت فیلتر باید رد بشی، این باشه این باشه این باشه. قبلا بحث قربالگری برای ما یک مسئله اجتماعی نبود، ولی الان فوق العاده برای ما قربالگری در واقع خون به تبر آقا، این قربالگری فوق العاده برای خانواده ما مسئله شده. یعنی چیزی که فرد قبلا اصلا اهمیتی بهش نمیداد الان شده ها چیه، چی شده، چه اتفاق افتاده، من این قربالگری چی بود؟ خب همین ها میتونه یک هیجانی رو تو خانواده‌ها ایجاد بکنه و به قول آقای دکتر ما برسیم به اینجا که خب حالا پس ما بریم یه هزینه بکنیم نکنیم، این درگیری که زوجین با همدیگه پیدا میکنن این مسئله رو در واقع تشدید میکنه. کنترل باروری توسط زنان و صدق جنین، اینا آقایون گفتمان سنتی میگن اگر شما اومدین کنترل باروری رو به زنا دادی بین در واقع اون ترتیبات نقشی زن و مرد یه اختلافی میفته. این ترتیبات نقشی مرد تو خونه یک نقشی داره، زن تو خونه یک نقشی داره. این اگر شما اومدی کنترل با بارداری باروری رو و بحث سطح جنین رو به زن واگذار کردی، نقش زن آمد اینجا در واقع این تقسیم بندی که شده این تقسیم بندی و همه خوره، عملا شما دچار یک اختلالی توی الگوی خانوادتون میشه. این گفتمان معتقده که مردان، شوهران و پدران بهترین منافع و حامیان برای زنان و تقویت خانواده. ببینید اینجا اصلا زن دیده نمیشه. تحلیل های آینده، نسل های آینده اینا معتقدن نابغه هایی رو به همراه میارن که مشکلات تکنولوژی، مشکلات محیطی امروزی اینا رو بالاخره این نسل میخواد حل بکنه. اینا معتقدن که آقا شما به دنبال ملت، دنبال فرزند خوندگی هم خوب بچه، خوب بچه بیارید تا اونایی هم که بچه دار نمیشن بیان فرزند هایی که به وجود اومدن و بی سرپرستان اونا رو بخته بگیرن. و در نهایت اینا معتقدن که کسایی که مدافع حقوق زنانن اینا اومدن یک کلاسایی تشکیل دادن آموزش جنسی رو، تحریک کردن زنان رو به جلوگیری از بارداری، زدن بیچاره کردن زنان رو، کودکان رو هر دو رو از بین بردن، کودکان رو یعنی اون جنینا رو میکشن، زنان رو هم نسبت به مسائلی که تو روابط زناشوییشون هست با آقایونشون درگیر کردن. این نگاه گفتمان سنتی. اما گفتمان کنترل جمعیت، خدا رحمت کنه آقای هاشمی رفسنجانی رو، من یادم از اون موقع ما بچه بودیم پشت همه این اتوبوسا نوشته بودن چی؟
فرزند.
آره این از زمان آقای هاشمی رفسنجانی که حالا بعدن هم به ایشون چسبونده شد. البته خب اون موقع رئیس جمهور بود و رئیس جمهور مجری این قانون بود. این قانون تو خود مجلس تصویب شده بود. عین همین جوانی جمعیت، من اون آقا یادم نمیاد خیلی، ولی بعدا که نگاه کردم دیدم یک بحث سنگین تحلیل پیش از قانون بوده، روی این دعوا درگیری تو مجلس بوده و بعدا هم تبدیل شده به قانون. بحث وسایل جلوگیری بگیر صدق جنین، آره تا یه حدی نه به اون شکلی که باشه، و مثلا اینجوری آرام آرام کشور رو به این سمت برد که مثلا از 5 تا بچه 4 تا بچه رسیدیم مثلا به 2 بچه و الان هم رسیدیم به نصف بچه. یعنی یه جورایی یه دونه بچه هم زوری توی خانواده هست. این گفتمان تحت تاثیر یک جریان، نمیگم سیاسی، ولی یک جریان سیاسی تو همه با یک نگاه مذهبی بود، یعنی حمایت هم پشتش بود. اینجوری نبود که ما بگیم یه آدم اونان رئیس جمهور مثلا دستگاه مربوط به وزارتخونه هاشو هماهنگ کرد، الان تو همه قانون جوانی جمعیت آموزش پرورش هست، وزارت علوم هست، وزارت پزشکی، وزارت بهداشت هست، خدمت عرض بکنم که صدا و سیما هست. این 4 تا دستگاه موظفن برای اینکه در حوزه جمعیت تلاش بکنن فرزندآوری و جمعیت افزایش بدن. دقیقاً همین رو شما عکسش رو توی اوایل دهه 70 می‌بینید. توهم خواندن چالش جمعیتی. میگن چی گفته که چالش جمعیتی وجود داره؟ اصلا اینجوری نیست. 2 کنترل جمعیت وظیفه انسانیه. چقدر مقابل او دیدگاه سنتیه. میگه این که شما جمعیت رو کنترل کنی خودش یه وظیفه اخلاقی. اینجوری نیست که شما باز بگذارید هر اتفاق افتاد بعد بدون امکانات این بچه‌ها بزرگ بشن. اون بس اخلاقی که مطرح شد. سیاسی بودن سیاست‌های افزایش جمعیتی. تا حدودی البته. صدق جنین و کنترل باروری 2 تا راه مهم اینا معتقدن برای جلوگیری از نتایج فاجعه بار جمعیت. ما انفجار جمعیت رو تو دهه 60 داشتیم. من یادم کنکور که اون زمان امتحان دادم 1,750,000 کنکور امتحان دادن. 1,750,000 و چند درصد اینا به دانشگاه دولتی میرفتن؟ 10% اینها به دانشگاه دولتی میرفتن. این یعنی نتایج فاجعه بار جمعیت اون زمان. کنترل جمعیت یعنی اثبات آزادی فردی و حق زن در ادامه یا خاتمه بارداری. اینا معتقدن اگر شما این جمعیت رو بخواید افزایش بدین، اینجا عملا دوباره زنان رو حذف کردین، میشه زن یک وسیله و یک ابزار برای تولید جمعیت. مدیریت بهتر خانواده تو مسائل اقتصادی بهتر میشه، بهزیستی سبک زندگی و کارآمد بودن اون بهتر میشه. سیاست افزایش جمعیتی منعکس کننده تعصبات طبقه خاص. میگه اگر یه عده اومدن گفتن آقا شما بیان جمعیت ایجاد بکنی، اینا نگاهات تعصبی طبقه خودش رو دنبال میکنن. این به دنبال منافع خودشه که داره میگه جمعیت ایجاد بکنید. اینا میگن کنترل جمعیت یعنی عدم نفی نقش مادری و البته قرار داده دارن در یک چارچوب منطقی. میگه کسی نگفته که اگر شما کنترل جمعیت کردین اینجا در واقع نقش مادری از بین میره. اتفاقا شما اگر اومدین کنترل جمعیت رو دنبال کردین، نقش مادری رو توی یک چارچوب قرار میدی که اون منطقه خودش میتونه کار خودش انجام بده، یعنی شاغل باشه، فرزندانش رو بزرگ بکنه به شکل صحیح و درست و منطقی، تربیت صحیح رو در واقع مکانیزه و آلمانه پیش ببره، نه مثل یک مادر خانه‌دار سنتی. کنترل جمعیت یعنی عدم نفی نقش مادری، کنترل جمعیت یعنی مهندسی اجتماعی برای جلوگیری از تولید مثل نامناسب افراد. یک بحث من تو ذهنم نمیدونم اینو مطرح بکنم یا نه، و اونم اینه که شما تو یک روستایی میرید میبینید اینا همه ساده اند، همه ضعف اعصاب دارن. بعد شما ببینید از این روستا یک آقایی یک خانومی یا به ازدواج روستایی بالایی در میاد، یا یک آقایی میره از این روستا یک دختری رو نامزد میکنه. بعد سوالم یک جایی این بود، چقدر ما اگر رو قربارگری خونی کار کردیم، چقدر این قربارگری روانی هم کار کردیم؟ خب حالا ممکنه یک بگی که اینا مشاوره برن، نمیدونم تست میدن، که الان هم مشاوره به این نتیجه رسیدن که همین تستی هم که داده میشه خودش با اختلافات فاحش و اشتباهات فوق العاده زیادی در واقع درگیره، چون یک انسان شما باش درگیرید دیگه، یعنی این کنشی که یه انسان داره انجام میده تفاسیر مختلفی میتونه داشته باشه. تازه اون مشاوری هم که آقای ایکس هست با خانم وای تو دو تا کلینیک مشاوره، اینا تفسیرشون هم از تست مثلا MMPI با هم دیگه متفاوته. شما اینها رو چگونه میتونی به هم دیگه نزدیک بکنی و بعدم بگی که اینها میتونن مثلا یک زندگی خیلی خوب، یک زندگی نرمال، یک زندگی بدون افسردگی، بدون نگرانی، بدون دعوا و درگیری با همدیگه داشته باشن؟ این به نظر من این گفتمان کنترل جمعیت، این حرف آخرش حداقل توی جایی که میتونه جلوگیری بکنه از اینکه آسیب‌های روانی جامعه به واسطه ازدواج‌های به این شکل جلوگیری ازش بشه، اینجا حداقل این گفتمان به نظر من کاربرد داره. در هر صورت دال مرکزی این گفتمان ارتقای کیفیت زندگی. من سریع گفتمان آخر رو هم بگم، گفتمان زنانه. یک مقاله ما داریم راجع به این، زنها راجع به صدق جنین چی میگن، خودشون از خودشون چه برداشتی دارن، صدق جنین را چه تفسیری ازش دارن این زنها. من این جمله آخر بخونم، مال آدریان ریچه، یه فمینیست برجسته امریکایی، شاعر هم هست، رمان نویس هم هست، تو مسائل زنان هم خیلی آدم فعالیه. میگه که بازپسگیری بدن ما، یعنی بدن ما زنان، توسط زنان تغییراتی برای اساسی تر از تغییراتی بسیار اساسی تر از تصاحب ابزار تولید توسط کارگران در جامعه بشری به ارمغان خواهد آورد. این نظریه کارل مارکس داره که اینو شنیدین، جامعه رو دو طبقه میکنه، طبقه کارگر، طبقه سرمایه‌دار. میگه تا وقتی که طبقه کارگر نرسه به اون آگاهی، نمیتونه انتقام خودش رو از طبقه سرمایه‌دار بگیره. نهایتا میگه این کارگرا یه روز میزنن، یه انقلاب میکنن، داغون میکنن، این سرمایه‌دارا رو از بینشون میبرن، خود طبقه کارگر دوباره میاد توی رز، دو سال، سه سال، چهار سال که گذشت دوباره این طبقه کارگر خودش میشه سرمایه‌دار، دوباره ضد خودش تولید میکنه، یه کارگرای دوباره تحت ستم اونا. میگه چی کار کنیم به یک جامعه برسیم که خوب باشه؟ اون جامعه ایدئال و آرمانی خودش رو مثلا یه جامعه کمونیستی و نهایتا به جامعه سوسیالیستی میرسه. اینجا ریچ یه اشاره به دیدگاه کارل مارکس داره، میگه که اگر ما زنها بدن خودمون رو به دست بیاریم، معناش اینه که کارگرها توی یک نظام سرمایه‌داری تونستن ابزار تولید رو به دست بگیرن. یعنی دیگه این ابزار تولید دست یک آدم سرمایه‌دار نی و ما زنها باید به بدن خودمون برگردیم. میگه که بدن زن هم قلم رو، هم ماشین و هم یک بیابان بیک و هم یک خط منتشی برای تولید استثمار خودشون توی جامعه است. تا زمانی که این بدن تکلیفش مشخص نشه، ما نمیتونیم به یک درجه از فهم، شعور و نهایت یک درجه از به تعبیر ایشون درجه از انسانیت برسیم برای زنها. و در نهایت ما باید دنیایی رو تصور کنیم که در آن هر زن نابغه یا اصلی بدن خودش باشه. در چنین دنیایی زنان واقعا زندگی جدیدی را ایجاد خواهند کرد و چشم‌اندازهای اساسی را به دنیا خواهند آورد. آنها می توانند برای حفظ و تغییر وجودی خودشان توسعه جدید در اینها روابط جنسی، سیاست، هوش، قدرت، مادری، کار و صمیمیت ایجاد کنند. در هر صورت من زن یک پادشاهم. وقتی پادشاه متحول شد کار تازه اونجا شروع میشه. ببین چقدر این آدم با یک زبان در واقع رومانتیک و با یک زبان شاعرانه و یک زبان استعاره‌ای میپردازه به این که چقدر زنها بدنشون مهمه و باید این بدن نگاه بهش بشه. تو این گفتمان زنانه که در گفتمان سنتی عرض کردم، گفتم صدق جنین تحلیل میشه ولی بدون مشارکت نگاه زن. توجه به نگاه و تجربه زنان در مطالعه صدق جنین، توجه به ادغام تجربه زنان با ارائه خدمات در صدق جنین. مثلا شما یک کسی فرض بکنین بحث صدق جنینش باشه، یعنی قانونا بهش اجازه بدن که آقا شما صدق جنین بکنین، چقدر به این آدم مشاوره داده میشه، چقدر این آدم به لحاظ فرهنگی در خودش درگیر با بحث صدق جنین میشه. ممکنه شما بگین آقا این یه بحث پزشکیه، چیکار داره به طرف، حالا به یه جایی رسیده تعیین شده مجوز پزشک داده شده که ایشون صدق جنین انجام بشه. این به نظر من اون باریکه فرهنگیش بالاخره باید یه جایی دیده بشه. نمیتونیم همینجوری بگیم 100% کار فول کار مال پزشک. از اون طرف شما یک زنی که مراجعه کرده و ارائه خدمات صدق جنین میخواد، عملا تجربه زن دیده نمیشه. رأی دادن به صدق جنین یعنی رأی به عدم بهره کشی جنسی از زنان. توجه به انتخاب‌های جنسیتی و اجتماعی یعنی افزایش استقلال زن. توجه به شرایط تاریخی و سیاسی در مطالعه صدق جنین. در همین کشور ما تجربه کنترل جمعیت هست. چقدر از این تجربه کنترل جمعیت در بحث صدق جنین استفاده شده؟ واقعا چقدر این اتفاق افتاده؟ بخونید یک بار کامل قانون جوانی جمعیت را. توصیه بنده اینه حداقل کسایی که به لحاظ دینی میخوان کار کنن، ما توی جلسمون مبلغین رو داریم و ما موظفیم که نسبت به بحث جمعیت هم بالاخره کار بکنیم. یا همایش الان خود دفتر داره برگزار میکنه راجع به کارآمدی و پایداری خانواده، ما موظفیم، خودمون پشتوانه‌شیم، پیگیری میکنیم. ولی از اون طرف این نگاه رو هم به نظر من باید داشته باشیم و روش حساس باشیم. اطمینان و دفاع از حق هر زن برای صدق جنین چه بخواهد چه نخواهد. یعنی یک زن بدونه توی یک جامعه که اگه قرار شده صدق جنین انجام بده چهار نفر پشتش حمایتش میکنن. این همش اون انگه اجتماعی نیست. از شوهر بگیر، از خواهر شوهر بگیر، از مادر بگیر، از در همسایه بگیر، همه دارن صدق قانونی. من همین دو هفته پیش بود یه موردش رو سراغ دارم. صدق قانونی این چی شده، اون چی شده، کی گفته، همش بشه خاله زنکی و هیچ تحلیلی پشت این وجود نداشته باشه. احترام به برابری جنسیتی یعنی کنترل بهتر نتایج باروری. همونجوری که شما احترام به مرد میذاری، میگیم مرد باید اجازه بده، خب زن هم اجازه بده. درسته تو قانون جوانی جمعیت اجازه زوجین هست، ولی چقدر تو مرحله عمل به اون توجه میشه؟ این به نظر من خیلی اتفاق خاصی هم نمیفته. احترام به زنان در انتخاب کامل باروری یعنی تغییر نظم اجتماعی موجود و گسترش تجربه خانوادگی زن. پژوهش هایی هم من تلاش کردم، این یه کار پژوهشیه، من هنوز تکمیلش نکردم، تلاش کردم با مطالعه حرف بزنم و یک بخشی از کار من توی پروژه الگوی دینی جامعه شناختی هویت اجتماعی زنان با نگاه به کارآمدی خانواده است که در واقع کتابش داره چاپ میشه. این آماده سازی نهایی داره میشه و کتاب داره چاپ میشه. من مصاحبه‌ای که انجام دادم اونجا، این مصاحبه رو یک بخشیش از حرفایی که خانم‌ها داشتن میگفتن اون موقع تو ذهنم بود که راجع به این کار بکنم و به نظرم تا الان هم اطلاعاتم بد نبوده. نیاز به پژوهش اینا، تقویت رویکرد جامعه شناختی به مسئله، توجه به زنان به عنوان متجربان از صدق جنین، توجه به زمینه‌ها و بسترهای فرهنگی و اجتماعی مسئله، تدوین سیاست‌های نظاممند و سیستماتیک از تحلیل مسئله و سپس حل اون، طراحی الگوی دینی مبتنی بر شرایط و اقتضائات جامعه ایران از مسئله صدق جنین، ندیدم تو حوزه‌های علمیه حتی بچه‌هایی که یه مقداری فقهشون قویه تو این مسئله ورود جدی بکنن، ندیدم واقعا. خب این ضعف در حوزه‌های ما، پژوهش در خصوص فهم چالش‌های احتمالی این مسئله برای آینده ایران. دوستانی که رشته‌های آینده پژوهی می‌خونن، این موضوع عنوان آخر میتونه به نظرم کمکشون کنه. خیلی سپاسگزارم، تشکر می‌کنم و به عنوان عضوی از دفتر تبلیغات و پژوهشگاه علوم فرهنگ از آقای دکتر هم تشکر می‌کنم. امروز افتخار دارم در خدمت شما.